Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
در قرن 14 دولت شهر ونیز قدرت مسلط مدیترانه و ثروتمندترین دولت اروپا شد. این امپراتوری انحصار تجارت، مخصوصاً ادویه رو بین اروپا و شرق در دست گرفت. در این اپیزود میخوام از این بگم که چه عواملی باعث قدرت و شکوه ونیز شدند و شرح داستان اوجگیری امپراتوری ونیز و بعد از اون افول اون رو به علت بازگشت انحصار و ملیگرایی و بستن فضا به روی افکار و اندیشه های جدید تعریف بکنم. سلام، به تیمچه پلاس خوش اومدیم. من سینا موسوی هستم. در تیمچه پلاس میرم سراغ موضوعاتی که صرفا اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ و اجتماع و سیاست و البته اقتصاده. من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهش توجه نشده باشه، اما برای من اینقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. همونطور که گفتم در این اپیزود میخوام از ظهور و سقوط ونیز صحبت بکنم، اما منبع این اپیزود و توضیحات تکمیلی در موردش رو چون زیاد و یه ذره نیاز به توضیح داره در انتهای این اپیزود توضیح میدم. به خاطر همین همراه من باشین تا انتهای این اپیزود. دیگه بیشتر از این حرف نزنم، بریم سراغ این اپیزود. اسپانسر این اپیزود تیمچه رسپیناست. رسپینا بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشوره. یه چیزایی هست اختصاصیه، نمیشه و شاید هم نباید اشتراکیش کرد. مثل مسواک یا خودنویس یا همین گوشی موبایلی که احتمالاً دارین از طریقش این پادکست رو میشنوین. بعضی احساسات هم همینطورن. هم. مثل دیدن فیلم گادفادر برای اولین بار یا غرق شدن توی ناکترن شماره 20 شوپن. بعضی خدمات هم همینطورن. ارزششون به اختصاصی بودنشونه، مثل اینترنت. پهنای باند اینترنت، مثل یه پهنای باند اختصاصی. رسپینا بیش از 20 ساله که پهنای باند اختصاصی خیلی از سازمان‌ها، شرکت‌ها و حتی افراد رو با افتخار تأمین می‌کنه. سازمان‌ها و افرادی که خیلی‌هاشون خدمات ارزشمندی رو به واسطه همین پهنای باند اختصاصی رسپینا به من و شما دادن و میدن. رسپینا، ارتباط ارزش‌ها. آدرس سایتشون respina.net. تلفنشون 021-92,000,000 یا 92-6-0. لینک سایت رسپینا و شماره تلفنشون رو تو کپشن این اپیزود گذاشتم. بهشون سر بزنید. در سال 1204 میلادی ونیزی ها به بهانه جنگ صلیبی چهارم قسطنطنیه مرکز امپراتوری بزرگ بیزانس رو ویران و کاملا تضعیف کردند. صلیبیون تحت فرماندهی ونیزی ها شهر رو 3 روز غارت کردند. اونها بیشتر گنجینه باستانی رومی و یونانی و بیزانسی رو نابود کردن یا دزدیدن. در بین اشیای دزدیده شده، اسب‌های مشهور هیپودروم بود که به ونیز منتقل شد و امروز در کلیسای سن مارک ونیز هستند. صلیبیون کتابخانه بزرگ قسطنطنیه رو هم ویران کردند و به هزاران نفر از سکنه شهر تجاوز کردند و مردم رو قتل عام کردند. جالب اینه که لشکر صلیبی چهارم با هدف دفاع از قلمرو مسیحیت و قسطنطنیه در برابر مسلمانان از ونیز عزیمت کردند و به این امپراتوری جدید اومدن، اما در عمل حمله به قسطنطنیه امپراتوری بیزانس رو به شدت تضعیف کرد و زمین ساز افول و احتمالا سقوط اون رو به دست عثمانی ها در 2 قرن بعد ایجاد کردند. نکته جالبتر اینه که ونیز در واقع پایگاه غربی امپراتوری بیزانس بود که در سال 814 میلادی استقلال خودش رو از امپراتوری کسب کرده بود. اما این ونیز دقیقاً کجا بود؟ ونیز از تعدادی جزیره باتلاقی تشکیل می شد که برای کشاورزی به عنوان منبع اصلی ثروت در اون زمان مناسب نبود. پس چطور یه تیکه سرزمین کوچیک بی ثمر چنان روش کرد که پایتخت یک امپراتوری شد و در نهایت قسطنطنیه رو به زانو در آورد؟ تاریخ شناسان عوامل اصلی بر اومدن امپراتوری ونیز طی قرون 11 تا 15 رو نوآوری ها در کشتی سازی و امور مالی می دونن. ونیز فناوری طراحی و ساخت کارآمد گالی ونیزی مهمترین کشتی در ناوگان تجاری و نظامی رو در زرادخانه خودشون توسعه داده. این کارخونه های کشتی سازی، این زرادخانه ها عامل اصلی تبدیل ونیز به امپراتوری بود که اون رو از دیگر دولت شهرها در دریای مدیترانه متمایز میکرد. گالی های تجاری اجناس رو حمل میکردن و گالی های نظامی از اونها در برابر دشمنان محافظت میکردن. نوآوری های مالی هم امکان سهیم شدن در ریسک ها رو داد و باعث کارآفرینی تجاری شد. در واقع دیگه منبع اصل ثروت و قدرت ونیز تجارت بود، نه کشاورزی در زمین‌های باتلاقی. ونیز در فاصله سال‌های 1400 تا 1450 در اوج قدرتش 36,000 دریانورد داشت که 3,300 کشتی رو مدیریت می‌کردند. این دولت شهر تجارت بین اروپا و آسیا رو در خیلی از کالاها شامل ادویه، ابریشم، جواهرات و پنبه در دست داشت. امپراتوری ونیز شامل بخشایی از شمال ایتالیا به علاوه چندین مستعمره پراکنده در خشکی و جزایر دریای اژه، کرت و قبرس می‌شد. این امپراتوری چندین بندر مهم از جمله اسکندریه، تونس، تریپولی، سیدا، آتن، قسطنطنیه را در اختیار داشت. کشتی‌های ونیزی حتی تا بارسلونا، والنسیا در غرب و لندن و اونتروب در شمال اروپا می‌رفتند. ونیزیا علاوه بر این بنادر پیمانهای تجاری با چند تا قدرت خارجی اون زمان امضا کردند که این موضوع به ثروتشون اضافه کرد. برای مثال روابط اقتصادی ونیز با مصر، حاکمان شامات و حکومت‌های ساحل شرقی مدیترانه که به ممالک معروف بودند و در قاهره قدرت رو دست داشتن و مصر رو حکومت در مصر حکومت می‌کردند وابسته بود. ممالک واسطه جنوب و جنوب شرقی آسیا با ونیز بودند و کالاهایی مثل منسوجات و ادویه و سنگ‌های قیمتی و کاغذ تجارت می‌کردند. این ممالک در واقع همون حکومت شیعه‌ایه که در یک زمان خاصی در مصر حکومت کردند و بعداً هم تقریباً از بین رفتند. بعدها در قرون بعدی ونیزی‌ها روابط تجاری خودشون رو با امپراتوری عثمانی برقرار کردند. اگرچه که ونیز با عثمانی ها بر سر قلمرو رقابت می کرد، اما معمولا دنبال صلح برای اهداف تجاری بودند. عثمانی ها ابریشم خام و پنبه و خاکستر و شیشه، کاغذ، منسوجات رو با ونیزی ها مبادله می کردند. اما بیاین یکم بیشتر از نوآوری های ونیزی بگم. خلاصه بخوام بگم مهمترین نوآوری ونیزی ها در حوزه کشتی سازی و انواع امور مالی بود. ونیزی ها تاجر بودند و مانند بقیه مناطق مدیترانه از کشتی مشهور گالی برای حمل کالا به بنادر مختلف امپراتوریشون استفاده می کردن. این کشتی بزرگ همون گالی با یه بدنه بلند و باریک بادبان داشت اما عمدتاً با پارو حرکت می کرد. این ویژگی به گالی ها امکان حرکت سریع و دقیق رو می داد چون به جای باد یا جریان های غیرقابل پیشبینی اون به نیروی انسانی وابسته بود. ونیزی ها با ساخت گالی های مجزا برای تجارت و جنگ هر کدوم متفاوت از نمونه های قدیمی انقلابی در کشتی سازی ایجاد کردند. چیزی هم داشتن، یه دستبندی هم داشتن. گالی های بزرگ مخصوص حمل کالا در سفرهای تجاری بود و گالی های سبک و کوچیک برای جنگ. هر دوی این کشتی ها، یعنی گالی های بزرگ و گالی های کوچیک، شبیه هم بودن اما با گذشت زمان به تناسب کاربریشون طراحی های متفاوتی پیدا کردن و دکل متفاوتی هم براشون ساخته شد. گالی های بزرگ با نوآوری های گوناگون حجیمتر شدند و بیشتر از 200 خدمه داشتند و میتونستن تا 250 تن بار رو با خودشون حمل کنن. خب واقعا عدد بزرگی برای اون زمان. گالی های سبک اما تقریبا شبیه کشتی های سبک وایکینگی بود و با هدف جنگ طراحی شده بودند. طول بدنه گالی ها معمولا 8 برابر عرضشون بود و عرشه اونها کمتر از 2 متر بالاتر از ستون فقرات کشتی بود. این نسبتهایی که گفتم باعث می شد که سرعت و قدرت مانور این کشتی ها خیلی زیاد باشه. نسبت به اون زمان واقعا تحول خیلی بزرگی بود. ساختن گالی های ونیزی از نظر شیوه ضد آب کردن بدنه و ترتیب سوار کردن اسکلت کشتی ها و تخته ها و نحوه میخ کردن این چوب ها و تخته ها به همدیگه خیلی متفاوت از رقیب‌های وایکینگی و بیزانسیشون بود. این شیوه ساخت کشتی فواید خیلی زیادی داشت که در ادامه حالا سعی می‌کنم توضیحش بدم. اولین اثر و حتی مهمترین اثر میشه گفت از روش ساخت ونیزی‌ها این بود که هزینه ساخت کشتی به طرز چشمگیری کاهش پیدا می‌کرد چون مهارت و چوب کمتری نیاز داشت. دوم، تعمیر کشتی‌ها و پر کردن شکاف‌ها راحت‌تر بود. مخلوط الیاف و قیر امکان ساخت بدنه ضد آب رو به ونیزی ها میداد. تولید در مقیاس بالای این گالی های مستحکم و مناسب برای دریاها به ونیزی ها قدرت مقابله با حملات دوزان دریایی رو داد و اطمینان به تحویل کالاها در زمان تعیین شده افزایش پیدا کرد. چیزی که تا قبل از اون امکان پذیر نبود. نوآوری اصلی دیگه ونیزی ها توسعه زرادخانه خودشون با تسلیحات مدرن بود و همچنین ساختن کارخانه های کشتی سازی با مدیریت دولتی. کارخانه های کشتی سازی ونیزی با فرایند ساخت خیلی پیشرفته تر از زمان خودشون به خط مونتاژ های مدرن امروزی شباهت داشتن و کار میکردن و این پیشرفت امکان تولید انبوه کشتی های تجاری و جنگی رو در یک مکان فراهم میکرد. کارگران کارخانه های کشتی سازی ونیزی در زمینه های مختلف کشتی سازی خیلی ماهر و متخصص بودند و کارایی بالایی داشتند. تولید به 3 مرحله کشتی سازی، درزگیری و پاروسازی سازماندهی می شد که هر کدوم صنف مخصوص خودشون رو داشتند. این متخصصان با تخصص های کوچکتر برای مجهز کردن گالی ها و اتصال دکل ها کار می کردند و با استاندارد سازی و تقسیم کار امکان تولید سریع کشتی ها رو فراهم می کردن. کارگران کارخونه های کشتی سازی در اوج فعالیت خودشون می تونستن یک گالی رو در یک روز تولید بکنن. کارخونه کشتی سازی همیشه 100 تا گالی سبک و 12 گالی بزرگ آماده تحویل داشت. کارخونه کشتی سازی علاوه بر کشتی سلاح جنگی هم تولید می کردن. سرعت و سازماندهی تولید در زرادخانه ها و کارخونه ها از هر دولت رقیبی برای ونیز پیشی می‌گرفت و ونیز رو بزرگترین قدرت دریایی در مدیترانه و تجارت جهانی می‌کرد تا زمانی که پرتغال جای اون رو گرفت که حالا بعداً توضیحش میدم. بین قرن‌های 13 تا 15 ناوگان تجاری و جنگی ونیز تسلط این دولت شهر رو روی تجارت در دریای مدیترانه، بنادر و جزایر مدیترانه ممکن کرد و ثروت و اعتبار خیلی زیادی برای این دولت شهر ارمغان آورد. همچنین دولت قادر به حمله و اشغال قسطنطنیه، مقر امپراتوری بیزانس شد که زمانی مستعمرش بود. منبع اصلی درآمد ونیز تجارت با اروپا و امپراتوری بیزانس به مرکزیت قسطنطنیه بود. ونیز از طریق قسطنطنیه به کالاهای شرق مثل ابریشم، پنبه، جواهرات و ادویه دسترسی داشت. یکی از جنبه‌های مهم این تجارت ریسک حمل و نقل در اون دوران بود. سفر رفت و برگشت از ونیز به قسطنطنیه 3 ماه طول می‌کشید. این سفرها به شرط موفقیت سود خیلی هنگفت و بزرگی همراه داشت. با این حال با خطرات خیلی بزرگی هم همراه بود دیگه، طبیعیه. اول برای تامین مالی کشتی، خدمه و کالا به سرمایه خیلی بزرگی نیاز بود. دوم، در طول سفر خطر دزدان دریایی و تأخیر در تحویل محصولات وجود داشت که به معنای زیان جزئی یا کلی برای یک بازرگان درگیر در تجارت بود. سومین موضوع این که چنین تجارتی شامل خرید اعتباری کالاها بدون ضمانت برگشت کالا بود. وثیقه کالای که توسط کشتی حمل شد همون کالا بود، هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداشت و در نتیجه خیلی ریسک بالایی بود. همین موضوع باعث بالا رفتن ریسک کارگزاری ها شد و چون بازرگانان مقیم مجبور بودن به بازرگانان مسافر اعتماد بکنن که امکان داشت برای سود یک باره با کالاها فرار بکنن، خیلی مسئله رو پیچیده تر هم میکرد. ونیز برای حل این مشکل قراردادی نوآورانه به وجود آورد به نام کولکانزا که در کشورهای مدیترانه و اروپا قبل از اون اصلا سابقه نداشت این مدل قرارداد. این نوآوری مالی، این مدل قرارداد، نسل اول شرکت با مسئولیت محدود بود که باعث گسترش تجارت در هلند و بریتانیا و سایر نقاط جهان هم بعد از ونیز شد. در این مدل قرارداد 2 تا کارگزار مشخص شده بود: تاجر مقیم و تاجر مسافر. تاجر مقیم سرمایه رو تامین می‌کرد و از سود تجارت سهمی برد. اگر قرارداد یک طرفه بود، یعنی فقط کل هزینه ها رو تاجر مقیم میداد، 75% از سود رو دریافت میکرد. اگر 2 طرفه بود، یعنی تاجر مسافر هم یک پولی وسط میگذاشت، تاجر مقیم 67% سود رو دریافت میکرد و بقیهش به تاجر مسافر میرسید. این تاجر مسافر خطرات سفر و مسئولیت اتمام اون رو بر عهده داشت و باقی مونده سود به دست این نفر میافتاد. ریسک تاجر مقیم هم محدود به ارزش کالا بود و زیان بیش از ارزش کالا بر عهده تاجر مسافر بود. یعنی اگر کشتی آسیبی میدید یا اگر زمانی تأخیر میخورد، همش با تاجر مسافر بود. کولگانزا ریسک تجارت رو بین تاجر مقیم و تاجر مسافر تقسیم کرد. تاجر مقیم معمولاً فرد ثروتمندی بود که میتونست هزینه سفر رو تأمین بکنه و خطر از دست دادن تمام سرمایه خودش رو در برابر سودی خیلی بزرگ به جون بخره. در مقابل تاجر مسافر اگرچه که ثروتمند نبود، اما ریسک پذیرتر بود و از عهده تکمیل ایمن سفر برمی اومد. اگر سفر موفقیت آمیز بود، پاداشش بدون اینکه سرمایه داشته باشه قابل توجه بود. بازرگانان مسافر موفق بعد از جمع‌آوری کردن ثروت کافی و رفتن چند تا سفر معمولاً به طبقه بازرگانان مقیمی پیوستن و خودشون میشدن کسایی که پول میدادن به تاجرهای دیگه. نوآوری‌های فنی و مالی به ونیز اجازه داد از سال 1000 تا 1500 به مرکز تجاری اصلی اروپا و مدیترانه تبدیل بشه. ونیز بدون نوآوری‌های کشتیرانی و کشتی‌های نظامی برای دفاع در برابر دزدان دریایی و رقبا هیچ دیگه ای نداشت. ونیز بدون نوآوری‌های مالی امکان تسهیم ریسک‌ها و ایجاد انگیزه برای کارآفرینی بازرگانی نداشت. این نوآوری‌ها ونیز را قادر به جمع‌آوری ثروت زیادی کردند که در قرن 15 ثروتمندترین شهر اروپا شدند. اما محرک‌های نهادی نوآوری‌ها و تغییرات اساسی چی بود؟ من تا حالا از کشتی‌سازی و فناوری‌های مالی و نوآوری‌های اون قسمت صحبت کردم، اما خب باید یه تفکری هم وجود داشته باشه که این رشد اتفاق بیفته، این فضا مهیا بشه برای رشد و نوآوری. سه محرک نهادی که نقش اساسی در پیشرفت‌های ایجاد شده در نوآوری مالی داشتند این سه تا بودند: قوی شدن جامعه، گسترش رقابت، گشودگی و پذیرش ایده‌های جدید. بریم اول سراغ این قوی شدن جامعه. بحث توانمند شدن کسایی که نوآور بودند و بازرگانان. چندین رویداد مهم بین سالهای 1000 تا 1200 باعث توانمندی طبقه بازرگان در ونیز قرون وسطایی شد. ونیز قرن نهم مستعمره‌ای در گوشه غربی امپراتوری بیزانس بود که به پاداش کمک برای مقابله با دشمنان بیزانس تونست از این امپراتوری بیزانس مستقل بشه. حاکم محلی حکومت ونیز به نام دوج شناخته میشد. D-O-G-E. طی چند قرن هم که بعد از استقلالشون بود با قدرت نامحدودی حکومت کردن. گزینش داجها تقریبا موروثی بود، چون داجها فقط از سه خانواده اشرافی گزینش می شدن. با این حال در سال 1032 میلادی به دلیل نارامی های سیاسی قبلی یه تاجر ثروتمندی برای مقام داجی انتخاب و دوره داجهای موروثی چند خانواده ممتاز و اشرافی تمام شد. علاوه بر این، قدرت داجها هم محدودتر شد. زمانی که تجارت نیروی محرکه اقتصاد ونیز شد، قدرت بازرگانان نسبت به قدرت حکومت و داجها افزایش پیدا کرد و باعث وضع قوانینی شد که مشوق تجارت و تجمیع بیشتر ثروت و قدرت در طبقه بازرگان شد. در سال 1082 میلادی قسطنطنیه در ازای دریافت حمایت نظامی ونیزی ها در جنگ با نورمن ها معاهده گاو طلایی را با ونیز امضا کرد. امتیازات این معاهده برای ونیزی ها خیلی زیاد بود، خیلی به نفعشون بود. چی بودن این امتیازها؟ تجارت در سراسر امپراتوری بیزانس برای ونیزی ها بدون مالیات بود. کنترل تأسیسات اصلی بندر قسطنطنیه و چند اداره دولتی به ونیزی ها رسید و یک منطقه ویژه تجاری درون بیزانس میتونستن ونیزی ها درست بکنن. با این امتیازات برتری تجاری ونیز نسبت به رقبای خودشون در ایتالیا و مدیترانه افزایش پیدا کرد و ثروت و قدرت بازرگانان در جمهوری ونیز روزافزون و بیشتر شد. در سال 1172 میلادی داج ویتال میشایل دوم، اگه اشتباه نگفته باشم، رهبری ناوگانی رو برای نبرد با قسطنطنیه و فشار برای آزادی گرگان‌های ونیزی در امپراتوری رو بر عهده گرفت. امپراتوری بیزانس منظورم. اون تهاجم دریایی نه تنها شکست خورد، بلکه باعث شد که طاعون به ونیز وارد بشه. این میشل دوم در بازگشت از سفر ناموفق خودش ترو شد و قانون اساسی جدیدی تدوین شد که قدرت رو به پارلمانی منتخب به نام شورای بزرگان انتقال داد. طی چند دهه بعد سه تغییر اساسی دیگه هم اتفاق افتاد و ونیز به خاطر این تغییرات برابرتر و دموکرات‌تر شد. اول اینکه داج باید توسط شورای بزرگان انتخاب می‌شد، یعنی یه جورای دموکراسی کامل. دوم این بود که بعد از انتخاب به عنوان مقام داجی یا رهبر ونیز باید سوگند یاد میکرد که اموال دولتی رو از آن خودش ندونه و یا ریاست پرونده ها علیه خودش رو بر عهده نگیره. یعنی دست نکنه تو جیب مردم اموال دولتی و خرج بکنه و جوابگو نباشه به هیچ کسی و از طرفی قوه قضاییشون یا دادگاهاشون استقلال کامل رو پیدا کردن. در نهایت داجها در تمامی امور مهم حکومتی باید با شورای دوکا، شورای 6 نفره دوکا که منتخب شورای بزرگان بود، مشورت میکرد. این شورای بزرگان هم توسط مردم انتخاب میشد، یعنی دموکراسی کاملا اینجا رعایت میشد. این تغییرات نهادی به نوآوران قدرت داد و باعث ایجاد نوآوری های خیلی زیادی شد. مشخصا در قرن 13 شاهد نوآوری های مالی خیلی مهمی، از جمله همون کولگانزایی که قبلش گفتم، ایجاد بازارهای اولیه و ثانویه بدهی، سهام، ابزارهای رهنی، قوانین ورشکستگی، حسابداری دو طرفه، بانکداری سپرده و یک وسیله مبادله قابل اعتماد یا همون پول ونیزی به اسم دوکات رو شاهد بودیم. یعنی تقریبا هر کدوم از این بازارها و بانکها و قوانین ورشکستگی حسابداریهایی که ما الان خیلی به نظرمون روتینه اون موقع تازه به وجود اومد به خاطر نیازهایی که بود. نوآوری‌هایی که اتفاق افتاد مشوق تجارت بیشتری بودند. نیروهای جدیدی وارد طبقه بازرگانان شدند و این طبقه رو که طبقه بازرگانان رو قوی تر کردند و ثروت زیادی رو برای مردم ونیز و دولت به ارمغان آوردند. تمام این تغییرات اتفاق افتادند، اما از همه مهمتر این بود که طبقه بازرگان دست کم در اون زمان منحصر به طبقه ثروتمند و ممتاز نبود. هر کس که مایل بود خطر بازرگان و مسافر بودن رو بپذیره میتونست بازرگان بشه. در نتیجه کولگانزا با دموکراتیزه کردن ریسک و فرصت ثروتمند شدن توانمندی افراد کارآفرین رو بیشتر کرد و اونها رو وارد زندگی جدیدی کرد. پر ریسک بودن تجارت همراه با حضور گسترده ونیزی ها در این تجارت درآمد زیادی ایجاد کرد و عمدتاً ژنده پوش ها رو ثروتمند و برخی از ثروتمندان و اشراف رو ژنده پوش کرد. از عوامل دیگه محرک‌های رشد ونیز وجود رقابت یا رقبای تجاری بود. رقابت شدید با رقبای خارجی، رقبای تجاری خارجی باعث افزایش نوآوری ونیزی‌ها شد. دنبال این موضوع بودن که بتونن خودشون رو برتر بکنن نسبت به دشمناشون. این نوآوری‌ها تو حوزه کشتی‌سازی که گفتم باعث شد که تا حد زیادی ونیز به تجارت و قدرت نیروی دریای خودش وابسته بشه. این دولت شهر رقابت تجاری شدیدی با رقبای اصلی خودش در جنوا و پیزا و حکومت‌های دیگه داشت. قدرت دریایی ونیز نظر قسطنطنیه یا امپراتوری بیزانس رو به خودش جلب کرد. اون معاهده گاو طلایی رو که گفتم به ونیزی ها اجازه داد مستعمره در قسطنطنیه ایجاد بکنن و نخستین دولت خارجی بودن که این امتیاز رو کسب کردن. و این موضوع باعث شد که عملاً مانع تجارت رقبای خودشون در داخل شهر قسطنطنیه به عنوان بزرگترین شهر اون زمان بشن. اما رابطه بین دوتا دولت، یعنی دولت ونیز و دولت بیزانس یا همون در قسطنطنیه، در سال 1171 پایان گرفت، چون تمایل ونیزی ها به انحصار تجارت باعث شد که یک شورش خیلی بزرگی در قسطنطنیه اتفاق بیفته و ونیزی ها از قسطنطنیه اخراج شده. ورود مجدد ونیزی ها به قسطنطنیه مدتی بعدش اتفاق افتاد، اونم با درخواست پاپ وینسنت سوم برای آغاز دوباره جنگ صلیبی و حمله‌ای که قرار بود به اورشلیم اتفاق بیفته. پاپ و متحدانش در فرانسه و اسپانیا به سراغ ونیزی ها اومدن تا با کشتی های ونیزی سربازای خودشون رو به اورشلیم انتقال بدن. پاپ نمایندگان خودش رو به ونیز فرستاد، چون جنوا و پیزا و دوتا قدرت دریایی دیگه سرگرم جنگ با همدیگه بودن و در واقع ناوگانی نداشتن که در اختیار پاپ قرار بدن. موضوع فقط این هم نبود، ونیز در جنگ صلیبی دیگه هم در سال 1121 به پاپ کمک کرده بود و پاپ امیدوار بود که داندولو دوج تازه منصوب شده ونیز مایل به کمک به مسیحیان و صلیبیان باشه. داج ونیز یا حاکم ونیز موافقت کرد که در قبال پول به جنگ صلیبی بپیونده. تو همین وسط ونیزی ها هم امیدوار بودند که با از بین بردن تاجران واسطه در قاهره و اسکندریه به واسطه این جنگ تجارت شرق مدیترانه رو در انحصار خودشون بگیرن. بنابراین نوآوری در صنعت کشتی سازی ونیز، خصوصا چابکی و قابلیت جنگی کشتی ها، با انگیزه شکست دادن رقبای تجاری ونیز بود. کشتی های جنگی ونیز پول های معلقی داشتند که از اونها برای نفوذ به دیوارها استفاده می شد. از این پول ها بعدها در تصرف قسطنطنیه هم استفاده شد. پیروزی ونیزی ها در قسطنطنیه باعث تسلط اونها به تجارت در مرکز امپراتوری بیزانس شد و گالی‌های قوی ونیزی تضمین می‌کردند که کالاها محافظت می‌شن و امنه. در این سال‌هایی که صحبتش رفت، بزرگترین رقیب ونیز جمهوری جنوا بود. جنوا هم مثل ونیز با تالاب‌ها و زمین باتلاقی به وجود اومده بود و از طریق دیواری از کوه‌ها از سرزمین اصلی ایتالیا جدا شده بود. رقابت بین این دوتا جمهوری دستگم به قرن 13 هم برمی گرده و اگرچه که جنوا کنتر از ونیز توسعه پیدا کرد، اما به همون اندازه در تجارت در دریای مدیترانه سرمایه گذاری کردن و چنگ و دندون نشون دادن. 4 تا درگیری نظامی علنی بین این دوتا دولت شهر اتفاق افتاد. آخرین اونها جنگ چیوگیا بود که با پیروزی ونیز پایان گرفت. ناوگان دریایی و منابع اقتصادی هر دو دولت به خاطر این جنگ کاهش خیلی شدیدی پیدا کرد. اما ونیزی‌ها خیلی زود تونستن برتری خودشون رو پس بگیرن و با تغییر در سیستم کشتی سازی و اولویت بندی مسیرهای تجاری خاص تونستن که ناوگانشون رو احیا کنن و بازسازی کنن. از رقبای دیگه که تقریبا پای ثابت این رقابت و جنگ بوده، امپراتوری عثمانی در قرن 14 بود. ترکای عثمانی خیلی قبل‌تر قسطنطنیه رو به چالش کشیده بودن و هنگامی که ونیز چندین بندر قسطنطنیه رو در سال 1328 تصرف کرد، با عثمانی‌ها رو در رو شدن. امپراتوری عثمانی دائما در بالکان گسترش پیدا می‌کرد و برای مدتی به نظر می‌رسید که تمام بنادر دریای اژه توسط ترک‌ها اشغال میشه. عثمانی‌ها هنوز نیروی دریایی خودشون توسعه نداده بودند و بیشتر حملات اونها به این شهرهای بندری از راه زمین بود. خیلی از دولت‌های یونان و منطقه مدیترانه از ترس حملات عثمانی و اعتراف ناتوانی از دفاع خودشون، بندرهای دریاییشون رو در ازای حمایت ونیز به فروش می‌ذاشتن. ونیزی ها با افزایش اندازه ناوگان خودشون و خرید بنادر دریایی و انعقاد پیمانهایی با هدف تعویق انداختن درگیری های مسلحانه تونستن کنترل خودشون رو روی دریای اژه گسترش بدن. در واقع این دولت شهرهای مختلف از ترس عثمانی ها بندرهای خودشون رو تقریبا به رایگان در اختیار ونیزی ها قرار میدادن، کنترل تجاری منابع خودشون رو کاملا در اختیار ونیزی قرار میدادن که سقوط نکنن و ونیزی ازشون دفاع بکنن. اما این راهبرد تا حدود سال 1470 میلادی موفق بود، زمانی که عثمانی ها با ایجاد ناوگانی به پایگاه اصلی ونیز در نگروپانتی در دریای اژه حمله کردن، داستان عوض شد. در سال 1479 ونیزی ها تسلیم عثمانی ها شدند و نگروپانتی و چند جزیره دیگه در دریای اژه رو تحویل دادن. این نبرد نقطه عطفی در تاریخ دریانوردی ونیزی ها بود که در عین حضور فعال دیگه روی دریا تسلط کامل نداشتند و میشه گفت که شرق باشکوه رو از دست دادن. اتفاق بد بعدی برای ونیزی ها اتحاد عثمانی ها با دزدان دریای مغربی بود که ونیز نتونست نیروی دریاییش رو جوری مدیریت بکنه که با این اتحاد رو بشکنه. دزدان دریای مغربی به شدت به کشتی های ونیزی حمله می کردن و صدمات خیلی زیادی به تجارت مدیترانه‌ای ونیز زدن. نکته مهم دیگه ونیز و امپراتوری ونیز گشودگی به افراد و بازرگانان خیلی مختلف بود. یه آزادی مذهبی، یک پذیرا بودنی در کل منطقه ونیز وجود داشت. اونم زمانی که آزارهای دینی و منطقه گرایی تو سراسر اروپا رواج داشت و ونیز از زمانهای خیلی قبل شهری نسبتاً پذیرا و آزاد بود نسبت به بقیه جاها. بعد از سقوط امپراتوری روم، دولت شهر ونیز پناهگاه امن مردمانی شد که از آزار دینی در سرزمین‌های اصلی اروپا فرار می‌کردند. ونیز در دوره طلایی خودش دولت شهر نسبتاً بازی بود و چون ونیز کشوری وابسته به تجارت بود، از بازرگانان، سرمایه‌داران و کارگران خارجی استقبال می‌کرد. دولت ونیز تدابیری برای مسکن و حمایت بازرگانان فعال در قلمرو خودش در نظر گرفت و برنامه مختلفی را اجرا کرد. به جز زمان جنگ که زیاد هم بود، ونیز حتی به کشتی‌های رقبای خودش از جمله جنوا اجازه ورود به بندر سن نیکولو در ونیز رو میداد. در اون زمان آموزه‌های مسیحی بهره وام رو حرام می‌دونستند، اما برخی از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران یهودی اجازه فعالیت آزاد در شهر ونیز رو داشتند. ونیز از یهودیان مالیات می‌گرفت و اجازه می‌داد که اونها به راحتی زندگی بکنن و فعالیت بکنن. اما در سال 1516 محل زندگی اونها رو محدود کرد و در نتیجه نخستین گتو یا همون منطقه بسته زندگی یهودیان رو ایجاد کرد. بعدن این گتوها در آلمان هیتلری در قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد شد. با این حال این واقعیت که یهودیان آلمانی، اسپانیایی و شامی که حالا اون موقع شامی الان میشه لبنان و سوریه و اسرائیل امروز در قرون 14-15 به ونیز اومدن و این موضوع نشون دهنده سطح رواداری بالاتر ونیز نسبت به سایر شهرهای اروپایی بود. بخشی از باز بودن ونیز نیاز اونها به پر کردن جمعیتش بعد از شیوع طاعون بود. نخستین اپیدمی طاعون در سال 1348 میلادی بود و هر کدوم بخش زیادی از جمعیت ونیز را از بین برد. به دلیل کاهش شدید جمعیت و نیاز به حفظ نیروی کار، دولت ونیز برای رونق تجارت مهاجران را تشویق کرد که به این شهر بیان. بیشتر مهاجران از سرزمین اصلی ایتالیا می اومدن، اما ملوانان و دریانوردان یونان و شهرهای دیگه هم به این منطقه مهاجرت کردند. ونیز به اونها این امکان رو داد که این کارگران کاملا ونیزی بشن و شهروندی دریافت کنن. مهاجران در دو محله با رعایت شرایط خاص تابعیت کامل می گرفتن. بعد از 10 سال حق شهروندی جزئی و بعد از 25 سال تابعیت کامل ونیز. افراد غیر شهروند با توجه به صنف و رتبه دارای حقوقی بودند. ماجرای زکریا استگنریو، اگه اشتباه نگفته باشم، نمونه ای از این گشودگی به روی خارجی ها و توانمندسازی مردم در ونیز. پدر بزرگ زکریا یک برده کروات بود که با مرگ صاحب ونیزیش آزاد شد. پدرش سکاندار کشتی بود. اما در سال 1199 با یه قرارداد کولکانزا به قسطنطنیه سفر کرد و سود خیلی خوبی عایدش شد. در سال 1206 این آقای زکریا به مشاور نخستین صاحب منصب ونیز در قسطنطنیه منصوب شد و چنان ثروتمند شد که تاجر مقیم چند قرارداد مختلف شد. بعدها آقای زکریا عضو فرادستان حاکم شد و فرزندانش تقریبا در هر جلسه شورای بزرگان ونیز از سال 1261 تا 1295 به ونیز خدمت کردند. یه فرد دیگه هم هست که احتمالاً بشناسینش و اسمشو شنیده باشین. شخصی که داستانش خیلی داستان معروفیه و روح گشودگی و پذیرا بودن ونیزی ها رو خیلی خوب نشون میده. اون کسی نیست جز مارکوپولو، تاجر و جهانگرد ونیزی. مارکوپولو با سفر به چین برای کشف منشأ کالاهایی که ونیز تجارتشون میکرد مشهور شد و گزارش سفرهای 24 سالش توجه ونیزی ها و اروپایی ها رو برانگیخت و داستان خیلی جالبی پیش آورد. ونیزی ها، تو پرانتز دارم میگم اینا، ونیزی ها دنبال این بودن که بتونن به منبع اصلی محصولاتی که نیاز داشتن که اون موقع از چین میومد و مسیر حرکت ابریشم بود دست پیدا بکنن و مستقیما از چین محصولات رو بخرن و مارکوپولو قرار بود که این کار رو انجام بده. ونیز یه شبکه اطلاعاتی با نظام بازرسی هم برای کنترل حرکت در مناطق آلوده به طاعون ایجاد کرد تا از گسترش طاعون به سایر نقاط شهر جلوگیری بکنه. این نوع کاری که انجام دادن واقعا اون موقع خیلی تحول بزرگی بود، چون باعث شد که طاعون اونقدی هم نسبت بقیه جاها افزایش پیدا نکنه و کنترل بشه. با چنین سیاست‌هایی دولت شهر ونیز به بهشتی برای مردم سایر نقاط اروپا آلوده به طاعون تبدیل شد. مزایای شهروندی، دادن غرامت و پاداش به نیروهای صنعتگر و فرار از طاعون باعث شد که هجوم مهاجران و استعدادها به ونیز اتفاق بیفته، اونم از سایر نقاط اروپا. کشتی‌سازی‌های ونیز در ابتدای قرن 15 هم تعداد زیادی کشتی ساز و طراح مهم یونانی و کشورهای دیگر رو تربیت کرد. اما این وضعیت در قرن 17 هم تغییر خیلی بزرگ و اساسی کرد. زمانی که دولت ونیز مانع ورود کشتیران‌های خارجی شد و بازدید کنندگان خارجی رو محدود کرد، برای اینکه عشق شهروندان ونیزی به سرزمین پدری خودشون بیشتر بود. چنین تغییری به افول ونیز کمک کرد که در ادامه میخوام توضیحش بدم. یکی دیگه از دلایل مهم ظهور و قدرت ونیز مسئله شایسته سالاری و توانمندسازی افراد در اسلحه سازی ها و کارخانه ها بود. به دلیل اهمیت اسلحه سازی و کشتی سازی، پارلمان ونیز استخدام، آموزش، ارتقای افراد رو قانونمند کرد تا از انواع محصولات نوآورانه و با کیفیت اطمینان حاصل بکنه. در ابتدای داستان تعداد صنعتگران ثبت نامی در کارخونه خیلی محدود بود. خیلی تعداد کمی و اندکی از اونها حق کار کردن در کارخونه های کشتی سازی رو داشتن. بعدها این سیاست آزادانه تر شد. مقررات استخدامی در کارخونه های صنعتی ملاک شایسته سالاری برای کار و ارتقا ایجاد کرد. دولت گروهی از لردها و نمایندگان رو برای اداره کارخونه های تولید سلاح و کشتی و نظارت بر مهمات و تعمیر و نگهداری و رشته های تولید انواع مصنوعات و ساختمانسازی منصوب کرد. این لردها و نمایندگان مرتب تغییر می کردن و فقط برای یک دوره 1 تا 4 ساله در سمت خودشون بودن. اغلب اونها تجربه سفر دریایی خیلی زیادی داشتن. این لردها و نمایندگان سرکارگرای هر شرکت و هر کارخونه رو منصوب می کردن. یه نفر برای هر حوزه اصلی، یعنی تولید، نجاری، درزگیری، دکل‌سازی، پاروسازی، و یک نفر برای هر حوزه انتخاب می‌شد برای تولید، نجاری، درزگیری، دکل‌سازی، پاروسازی. سرکارگرا همگی در حرفه‌ای که نظارت می‌کردن استاد بودن. هر سال استادکاران برای ارزیابی عملکرد اونها و تعیین دستمزد و حتی ترفیع مورد بررسی قرار می‌گرفتن. این سرکارگرایی که گفتم در کنار هم دیگه یه ناظر ساختم برای مدیریت تولید کار داشتن. ناظرای ساخت اغلب بر اساس آموزش و مهارت‌های کشتی سازی انتخاب می‌شدن. هنگامی که پستی خالی به وجود می‌اومد یا پیش می‌اومد که پستی خالی بشه، از همه استادان علاقمند دعوت می‌شد تا در مسابقه شرکت بکنند که مهارت‌های اونها رو در یک آزمون رسمی محک می‌زدند و بعد تازه اون نفر رو انتخاب می‌کردند. در حالی که این آزمون‌ها رقابتی بود، در مورد موقعیت‌های سرکارگر به ندرت چنین اتفاق می‌افتاد، چون کشتی‌سازان به ندرت برای پست‌های سرکارگری انتخاب می‌شدند. تا زمانی که تخصص اونها در کارخانه تولید کشتی تثبیت و کامل می‌شد، متقاضیان مناصب عالی که برای شرکت در آزمون‌های سرکارگر انتخاب می‌شدند، اغلب مسئول نوآوری‌ها یا ایده‌هایی بودند که روند ساخت کشتی‌ها رو تسریع می‌کرد. یعنی اگه نوآوری انجام نمی‌دادن، یه جورایی نمی‌تونستن بالاتر برن و پست بالاتری بگیرن. نامزدهای پست سرکارگری سطح بالا اگر تجربه‌ای خارج از دیوارهای کارخانه تولید کشتی داشتن، متمایز می‌شدن و اعلام می‌شد که چنین توانایی‌هایی دارن. برای مثال، زورزی دو کریستوفلو قبل از اتمام امتحانش تقریبا هیچ زمانی در زرادخونه و کارخونه کشتی‌سازی نگذرانده بود، اما به خاطر تجربه هایی که داشت به عنوان سرکارگر بخش پاروسازی انتخاب شد. این تجربه چی بود؟ این بود که 20 سال با نیروی دریایی ونیز کار کرده بود و نحوه کار پاروسازی رو به خوبی میدونست و میتونست ایده های جدیدی بده. موقعیت های سرکارگری برای افراد جوان‌تر هم باز بود و امکان پذیر بود. یعنی اینجوری نبود که حتما سنشون بالا باشه که بتونن سرکارگر بشن. و این موضوع دوباره تاکید بر اهمیت تخصص و توانایی هر فرد بود که در سطح سرکارگری کار میکرد و میخواست که مشغول بشه. یه نمونه از این موضوع زوان لوگنر بود که در سن 24 سالگی سرکارگر کشتی سازی شد. دلیلش هم این بود که این سرکارگر جوان‌تر در اوج خلاقیت خودش بود و تونست نوآوری‌های خیلی زیادی ایجاد بکنه. بنابراین با استخدام افراد جدیدتر جلوگیری می‌کردن از کهنه شدن مهارت‌ها و ایده‌های جدیدی رو جذب می‌کردن از طریق جذب آدم‌های مختلف. اما همونطور که می‌تونید حدس بزنین، هر رشدی، هر داستان خوبی قراره یه پایان تلخی داشته باشه. بیاین ببینیم که چی شد که افول ونیز شروع شد و این امپراتوری قدرتمند منسوخ و نابود شد. اساسی ترین عامل افول و انحطاط ونیز کشتی های کارول پرتغالی بود که گالی ونیزی رو رسما منسوخ کردن. در سال 1498 پرتغالی ها به رهبری واسکو دوگاما دماغه امید نیک در جنوب آفریقا را دور زدند تا به هند برسند. اونها این کار را با کمک کشتی های پرتغالی ها کارول ها که کشتی خیلی نوآورانه بود انجام دادند و برای رانش و پیش رفتن به جای پارو به بادبان ها متکی بودند. در مقابل گالی های ونیزی برای رانش و پیش رفتن عمدتا نیاز به پارو داشتن و وابسته بودن به پارو نه بادبان. این نوآوری تأثیر جدی روی ثروت ونیز گذاشت. قبل از این ونیز از چین و هند کالا وارد می‌کرد و به اروپا صادر می‌کرد. واردات هم از اروپا معمولاً محصولات پشمی، فلزات، نمک، کتاب، گندم و ارزن بود که جهان اسلام و آسیا مخصوصاً چین بازار هدفشون بود و به اونها صادر می‌کرد. تولیدات و صادرات خود ونیز هم شامل کشتی و اسلحه و محصولات ابریشمی و موزاییک و پارچه و شیشه بود. ونیز روی راه‌های زمینی و دریایی در امپراتوری بیزانس، سوریه، ترکیه، مصر، عربستان و مدیترانه و دریای عرب با واسطه‌های مختلفی متکی بود و تسلط داشت. همه این واسطه‌ها زمان و هزینه و عدم قطعیت رو به تجارت اضافه می‌کردن. با تغییرات آب و هوایی و طوفان و جنگ و دزدان دریایی و تغییر حکومت‌ها هم بیشتر می‌شد. مسیر دریایی دوگاما به هند همه این واسطه‌ها رو حذف کرد. بنابراین هزینه تجارت و اجناس کاهش پیدا کرد، زمان کوتاه‌تر شد و قابلیت اطمینان در تجارت افزایش پیدا کرد. ونیزی ها می دونستن ثروت و قدرتشون از تجارت بین اروپا و آسیا است و در اون زمان مسیر دریایی پرتغال به هند و شرق همه این موضوعات رو به خطر می داخت. این کشف پرتغالی ها برتری ونیز رو نابود کرد. در واقع نه تنها ونیز از حذف واسطه ها متضرر می شد، بلکه به محض فعالیت پرتغالی ها در مسیر تجاری جدید کل شبکه تجاری فرامدیترانه‌ای ونیز آسیب خیلی زیادی دید. در سال 1511 پرتغالی ها مالاکا در شبه جزیره مالایا که امروز به مالزی میشناسیمش رو تصرف کردند که به جزایر ادویه معروف بودن. توم پیرس ماجراجوی پرتغالی توی کتاب خودش نوشته که هر کس ارباب مالاکا است دستش رو روی گلوی ونیز گذاشته. این تغییر شگرف و این تغییر بزرگ با نوآوری پرتغالی‌ها در کشتی‌های کارولشون ایجاد شد. کشتی‌های اقیانوس پیمایی که گالی‌های ونیزی رو منسوخ کرد. بخشی از ناکامی ونیز در اون زمان در پیش‌بینی و توسعه مسیرهای دریایی جدید به سمت شرق بود و اونم دلیلش ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد روی زرادخانه و کشتی‌های گالی و بخش دیگه‌ای هم نیروهایی بود که منجر به برآمدن و گشودگی و رقابت پذیری و توانمندی اونها شد. یعنی اینقدر فکر نمی کردن هیچ تغییری به وجود بیاد که هیچ تحولی در مسیر خودشون ایجاد نکردن. حالا بذارین توضیح میدم منظورم چیه. این مسئله پذیرا بودن، رقابت پذیری و توانمندی که تو ونیز وجود داشت در قرن 14 هم به آرومی شروع به تضعیف کرد. با شروع داستان ونیز بازرگانان ثروتمند اقدام به تغییر تدریجی قوانین کردند تا عضویت در طبقه حاکم به گروه کوچیکی از بازرگانان و فرادستان که کمتر از 10% جمعیت بودند محدود بشه. این تغییر در قوانین ورود بازرگانان جدید به بازار رو خیلی کم کرد. کارآفرینی و رقابت رو محدود کرد. علاوه بر این با گذشت زمان مقررات جدیدی در سالهای 1376 میلادی، 1476 میلادی و 1483 میلادی به وجود اومد که تجارت هر غیر ونیزی با امپراتوری عثمانی از جمله شهروندان عثمانی مقیم ونیز هم محدود شد و در نهایت حتی ممنوع هم شد. قبل از این آزادی ورود و رقابت از محرک‌های اصلی ونیز بود که باعث ایجاد نوآوری و پیشرفت‌های اقتصادی بود. اما اوضاع داشت تغییر میکرد. محدودیت‌های جدید مانع ورود آزاد و رقابت شد و با کاهش این محرک‌ها نوآوری و ورود پول آسیب دید. ثروت طبقه بازرگان چشم صاحبان اون رو نسبت به آینده و محرک های این ثروتی که داشتن کور کرد و نذاشت که ببینن چه اتفاق داره میفته. توی چرخش خیلی کوته بینانه این بازرگانان محرک های ثروتشون رو که رقابت و توانمندسازی و پذیرش تازه واردها بود رو نابود کردن. در نتیجه پیشرفت های بعدی و آینده روشن ضربه دید و از بین رفت. ونیزی ها که افول سریع خودشون و تسلط روزافزون پرتغال رو تشخیص داده بودن، در سال 1524 امتیازات رو یه مقدار خیلی کمی به بازرگانان خارجی بازگردوندن به عنوان آخرین تلاش. دولت که فهمیده بود این بازرگانان منبع درآمد مهم دولت ونیز هستند، اقدامات بیشتری برای برقراری مجدد امتیازات قبلی تا سال 1600 بود، اما خب دیگه کار از کار گذشته بود. این تغییرات خیلی کم بود، خیلی دیر بود. پرتغال و نه ونیز و کشتی‌های پرتغالی برای بهره برداری از مسیر دریایی به سمت شرق توسعه پیدا کردند. پرتغال دقیقاً همون جایی ونیز رو شکست داد و نابود کرد که زمانی باعث ایجاد ثروت در ونیز شده بود و اون هم نوآوری در فناوری‌های جدید بود و ونیز رسماً با سرعت خیلی زیادی از روزگار محو شد. اینجا تقریباً رسیدیم به آخر اپیزود، اما باید بگم چرا این موضوع رو انتخاب کردم. چرا این موضوع انتخاب شد که در موردش اپیزود درست بکنم؟ درسته یه سرگذشت ونیز خیلی جذابه، اما یه چند تا دلیل داشتم، دو سه تا دلیل داشتم برای این موضوع و برای این انتخاب. اول میخواستم بگم که چقدر نوآوری، پذیرا بودن، گشودگی در مقابل تغییر، به روز رسانی و سرمایه خارجی و حاکمیت قانون و کنترل حاکمیت توسط مردم چقدر میتونه روی رشد کشور تأثیر بذاره و در این روزها که داریم میگذرونیم، حاکمیت ما با بستن اینترنت، دشمنی با همسایه‌ها، چقدر روی ورود نوآوری، سرمایه و همسایگانی که قرن‌ها باشون ارتباط خونی و فرهنگی داشتیم تأثیر گذاشتن و این بسته شدن درهای کشور که روز به روز با تحریم‌ها بیشتر هم میشه کار ما رو در آینده سخت‌تر می‌کنه. هر روز یه خبر از کشورهای همسایه میشنویم که پیشرفت بزرگی که میتونست در خاک ما اتفاق بیفته انجام شده و رسما ما اینجوری هستیم که ما هیچ مانگاه. و این موضوع برای من خیلی دردناکه، نمیتونم خیلی همینجوری ردش بکنم، دوست داشتم که با شما هم در میون بذارمش. دوم، بحث تاریخه. وقتی گفتم ونیز روی مسیر شرق به غرب مسلط بود، زمانی بود که کشور ما در مسیر جاده ابریشم از این تجارت پر رونق سود زیادی میبرد. این تجارت در زمان صفوی با حمایت پادشاهان صفوی و مخصوصا شاه عباس و درک اهمیت اون، بهترین زمان ممکن رو طی کرد. شاه عباس تجارت رو گسترش داد و روابطش رو با همسایه ها، حتی عثمانی های قدرتمند، بعد از جنگ و شکست عثمانی ها پیش برد. حتی کاری کرد که در ایران تولید ابریشم نهادینه و ساختارمند بشه و ابریشم ایرانی رو به اروپا و مخصوصا ونیز صادر کرد و این ابریشم ایرانی تبدیل شد به یکی از ارکان اقتصاد ایران صفوی. اما با رفتن پرتغالی ها به آسیا، تمام این تجارت و صنعت ها در ایران دقیقا مثل عثمانی و ونیز افول کرد و از بین رفت. بعد از اون سالها جنگ و کشمکش، وقتی که قاجار به حکومت رسید، مسیر جاده ابریشم رسما از بین رفته بود. درآمد ما هم از این مسیر به صفر رسیده بود. اون زمان دیگه تجارت ابریشمی هم برای ما تقریبا نمونده بود و دقیقاً اون زمان از ثروتی که از آسیا به اروپا منتقل می‌شد، انقلاب صنعتی به وجود اومد و ما بهره از این موضوع نبردیم و تا قرن‌ها عقب موندیم و ضعیف‌تر شدیم. عثمانی هم دقیقاً به همین دلیل شد مرد بیمار اروپا. پس هر وقت از دوران قاجار و تحقیری که با جنگ‌ها و قراردادهای مختلف، ترکمنچای، گلستان، پاریس، تیکه تیکه ایران از اون جدا کردن، در موردش می‌خواید صحبت بکنی، این رو مد نظر داشته باشین که مسیر اصلی درآمد کشور و حکومت رسما از بین رفته بود و به جز مالیات کشاورزی تقریبا هیچ چیزی نبود و پولی اصلا رسما برای رشد نبود. نمیگم قاجار خوب بود، اتفاقا بیکفایتیشون سر به فلک میکشید، اما این موضوع رو مد نظر داشته باشین. این موضوع که تا زمان کشف نفت ادامه داشت و در اوج دوران نفت در زمان محمد رضا پهلوی و رضا شاه پهلوی ما رشد خیلی خوبی با از طریق پول نفت داشتیم. اما امروز دوباره داریم از دوران اوج فاصله میگیریم، چون نفت داره اهمیتش رو از دست میده و اگه به خودمون نیایم فرصت‌های خیلی کمی تا سال 2035 که زمان خداحافظی با نفت خواهد بود رو از دست خواهیم داد و دوباره دوران تحقیر رو شاهد خواهیم بود. منظورم این نیست که نفت دیگه هیچکی نخوادش را، منظورم اینه که قیمت 75 دلاری 100 دلاری دیگه برای نفت اتفاق نمیفته، به یک ماده تقریبا غیر تجاری تبدیل میشه. این اونقدی هم قیمت نداره و خیلی در دسترس خواهد بود و خیلی استفاده نخواهند کرد ازش. در پایان باید بگم این محتوا رو از فصل چهارم کتاب چگونه نوآوری های دگرگون کننده رشد و قدرت ملت ها رو شکل دادن از روم باستان تا آمریکای مدرن برداشته شده و ترجمه شده و اگه به این موضوع علاقمند بودین برای من در جایی که پادکست رو میشنوین کامنت بذارین تا برم سراغ فصل های دیگه که موضوعات جذاب دیگه ای هم داره. فصلاش اینه: رومی ها و بتون، پایه های یک امپراتوری، جنگ اسب تندرو و ظهور قدرت مغول، چگونه باروت ثروت ملل رو شکل داد، عصر طلایی نوآوری در چین، کشتی سازی ونیزی که در مورد صحبت کردم، کارول پرتغالی، ساخت یک امپراتوری اقیانوسی و حالا موضوعات دیگه، موتور بخار و ظهور امپراتوری بریتانیا، تولید انبوه آمریکا و ظهور ایالات متحده که تو این کتاب اومده و خیلی موضوعات جذابه. من این کتاب وقتیشم میخوندم تقریبا نتونستم زمین بذارم، خیلی نگاه جذاب و خوبی داره. مرسی که منو تا اینجا همراهی کردین. از اسپانسر این اپیزود رسپینا خیلی متشکرم، لینکشون رو در توضیحات گذاشتم. اگر دوست داشتین این اپیزود رو در شبکه‌های اجتماعی پادکست رو معرفی بکنین یا پست معرفی این اپیزود رو برای دیگران بفرستین تا شاید اگر کسی علاقه‌مند باشه به شنوندگان این پادکست اضافه بشه. تا دو هفته دیگه، خداحافظ.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.